بسم الله الرحمن الرحیم. صفحه 13 این جزء بودیم. صفحه 13 و المهم فی هذا المجال توضیح المراد من قولنا سابقا ان الهلال هو الموضوع و ان الرؤیت لیست الا طریقا محضا لثبوته و ذالکه لأن اصطلاح الموضوعية قد اشتبه الأمر فيها ولا محيص عن بيان مقدمة بها تتضح العناصر الدخيلة في البحث ليقع كل منها محله الذي يليق به. محله الذي يليق به اینجور به ذهن می اومده که ما گاهی یک عنصری را در بحث معنون میکنیم به یه عنوانی که اون تحلیل ما در اون تعنون دخالت داره، که اگر تحلیل رو عوض کنیم اساسا دید ما اون عینکی که به بحث داریم هم تغییر میکنه. این ماده این بوده و اصل مقصود اینجا این عبارت هم دو تا نکته است. تا صفحه پشت صفحه که انشاءالله سریعا بخونیم و هرچی هم که نیاز البته دوباره بحثش میکنیم، بازگشت میکنیم، ولی مقصود اصلی دو تا نکته بوده. تمام دو نکته هایی که یکی اون تقسیم موضوع و طریق در رساله رؤیت هلال و رساله حیویات فقهی و یکی هم مسئله این که هلال عرفیتش میزانه و موضوعه و اون غیر هلال را به عنوان ابتعاد، ابتعاد قمر از شمس از دور خارج بشه. این مقصود از این عبارت در اینجاست. ولذا این الان این مقدمات هم که میخونیم برای همین مقصوده که لذا ولا محیص ان بیان مقدمه اینجور در نظر بوده. اون چی که من عرضم اینه که اساسا این تقسیم به موضوع و طریق در کتاب رؤیت هلال و خیلی تصریح دارم بیش این تحلیل موضوع بودن اونها رؤیت را بگن موضوعیت داره، این جور در نمیده. این موضوعیت اگر ما تحلیل را عوض کنیم کلمه موضوعیت به اون نمیچسبه. یک. دوم، بعدی که حالا رؤیت طریق شد، طریق است به چه؟ طریق است به احلال هلال، به ظهور هلال در افق، درست؟ یا طریق است به ابتعاد قمر از شمس؟ این هم دو تا بحث خیلی مهم که این یک صفحه ما دنبالش هستیم، قواعد خوبی هم دار. یه چیز حاشیه ای داره که حالا باید عرض میکنم، چون مقصود مقابله با این دوتا بوده تو عبارات یا مسامحاتیه یا مثلا غفلت از بعضی نکات تو عبارت که وقتی رفتیم جلو عرض میکنم انشاءالله. و قبل از اینکه این تقسیم بندی و مقدمه رو عرض بکنم، نسبت به رؤیت هلال همین ماه شوال امسال عرض کنم. خب ماه شوال امسال یه مصداق خیلی خوبی بود برای اون بحثای تقریبا مطرح نشده ای که تا اونجایی که من میدونم که ما داشتیم. عرض کردم که در مسئله رؤیت هلال از اول وجوب صوم تا الان که مطرح میشه ما چه کار میکنیم؟ میگیم رؤیت هلال با تلسکوپ صورت بگیره مجزیه یا نیست، و اگر مجزیه پس بسیاری از روزهای مسلمون ها بی خودی گرفته شده، نابجا بوده. این بحث بود. من عرض کردم که اینجور نیست، با این نقشه ای که الان از هلال و رؤیت هلال روی کل کره زمین نشون میدن که رؤیت هلال وقت غروب بلاد را به صورت یک سهمی نشون میده با معیارهای مختلف، که رأس این سهمی که به صورت ماهی هست، رأس این سهمی با فاصله 2 ساعت، 1 ساعت، 3 ساعت، 4 سهمی بیشتر نمیشه. رأس این سهمی است که محل اختلاف فقهی است، اوست که فتوا بدن مراجع به این که رؤیت هلال مجزی نیست یا مجزی هست فقط محل اختلاف دقیقش که ثمره داره همین رأس سهمی، یعنی تو رأس سهمی است که دقیقا فقط با تلسکوپ میشه دید و امکان رؤیت هلال در هیچ کجای کره زمین با غیر چشم مسلح نیست. این فاصله است. امسال اینجوری بود، ماه شوال امسال دقیقا برای مثل کشور ما ایران چجوری بود؟ ما کشورمون تو همین 3 ساعت واقع شده بود. یعنی اگر نقشه را ببینید، نمیدونم دیدید نقشه امسال ماه شوال رو یا نه، این مصداق خیلی خوبی برای این بحث ما بود. و عملا هم دیدید که چون تو اینجا واقع شده بود رؤیت با تلسکوپ نشد، رفتن و نشد، چون معیارها تفاوت میکنه، شرایط فرق میکنه. یعنی اونجور نبود که الان تو این سر بیزی، تو این دماغه بیزی ما بگیم با الان این محل اختلاف شما چی شد؟ باعث اختلاف فتاوا و لوازم شد. ولی نکته ای که مهمه اینه که خلاصه این ماه شوال امسال دقیقا محل اختلاف مجزی بودن تلسکوپ با غیرش رو نشون میداد به نحو منحصر. چرا؟ چون درست سر این دماغه بیزی روی کشور ایران و شاید عربستان نام بود، تا شاید تا بحر احمر بود که اختصاص به تلسکوپ تمام میشد. حالا اینجوری که من نگاه کردم، خب اونی که میخوام عرض کنم اینه که ما در امسال رؤیت هلال شوال امسال قضیه دو تا قول فقهی اجزاء با تلسکوپ و قضیه عدم لزوم اشتراک آفاق، بلکه همه آفاق برای هم دیگه میتونن مجزی باشن، در امسال همگرایی نداشتن، کمک هم دیگه نمیتونستن بکنن. این نکته رو میخوام عرض کنم. چرا؟ چون دقیقا بلاد ما تو اجزاء تلسکوپ را اگه قائل بودیم، تو کجا واقع شده بود بلاد ما؟ در اون رأس سهمی، به نحوی که وقتی که ما ممکن بود با تلسکوپ ببینیم در هیچ کجای کره زمین با چشم عادی نمیدیدن. اینجا موضعی است که قول به عدم اشتراک افق، اتحاد آفاق، همه با هم دیگه یکی هست، با قول به تلسکوپ چشم مسلح همگرایی نداشت، یعنی نمیتونستن کمک هم دیگه بکنن. نکته رو من قبلا عرض کرده بودم. خب امسال این امتیازه داشت، گفتم خوبه چون امتیازه داره، تذکرش عرض کنم. تذکر این که خصوص این رؤیت هلال امسال این همگرایی رو نداشت، یعنی اون بزنگاه محل اختلاف میشد. اگر رؤیت با تلسکوپ صورت میگرفت تک بود، مسئله اجزاء تلسکوپ تک بود، یعنی خودش باید سر برسه. به خلاف اون وقتایی که نه، مثلا کشور ایران توی رأس سهمی نباشه، اونجا قضیه عدم لزوم اشتراک افق با قضیه اجزاء تلسکوپ همگرا همچنین کمک هم دیگه میکنن، کمک هم دیگه میکنن در پیش رفته بحث. تو قم ممکن نیست، فرضش ها جلوتا عرض کرده بودم، تو قم ممکن نیست با غیر تسلیح چشم ببینی، حتما باید چشم مسلح باشه. اما تو همین زمان کسی شهری که با قم در نصف و نهار شریکه اما ارزش کمتره تو خط استواسی، نزدیک خط است، اونا همون روزی که ما در قم ممکن نیست مگر با تلسکوپ ببینیم. چرا؟ چون بالای صحنه قرار میگیریم. همین امروز اونجا با چشم عادی میبینن. این یعنی چیه؟ یعنی اون کسی که قائل است که اشتراک افق شرط نیست، قرب نزدیک هم شرط نیست، اون میگه اونجا برای ما که کافی است، چون دارم با چشم عادی میبینم. کسی هم که میگه ما در قم ندیدیم، میگه شما که قائل به اشتراک افقید ولو اجزاء تلسکوپ ها شرط ندونید، اما اجزاء تلسکوپ ما با قول شما چی هن؟ هر دو در اثبات رؤیت هلال همگران، دارن کمک هم دیگه میکنن تو اینجا. پس این یه نکته که امتیاز رؤیت شوال امسال با سایر رؤیت ها که همگرایی با قول عدم لزوم اشتراک افق ندارن، چون درست تو رأس سهم میرن. اینا نکات خوبیه برای که بعدن وقتی میخواد ملاحظه بکنید اینا رو در نظر بگیرید برای جهات فقهی بحث.
اشتراک افق هم همین حد قریبش منظورتون، نه اشتراک افق،
عدم اشتراک افق. اشتراک افق که مشهور میگن، اونا میگن که باید با فاصله حدود نیم ساعت بلاد قریبه باشن. صرف اتحاد در نصف النهار میزان نی. مثلا الان قوم با یه شهری در مثلا عرض کنم که ممکنه نمیدونم کجا باشه، نه نمیخوام فاصله دور بگم، نصف النهار قوم بره بازم بیرون بندر عباس تو مثلا عمان،
همون نصف النهار
دور بشه. بله، وقتی برن اونجا مشهور رو حساب ظاهر فتاوا، اینا بلاد قریبه نیستن، ولو همشون در نصف النهار شریکن. ظهر ما، ساعت ظهر ما و اذان ظهر ما با اون بلدی که مثلا در عرض کنم جنوب چند تا این کشور اینجا هستن، امارات و کشور عمان دیگه، درست عرض میکنم؟ عمان
هست، امارات هست.
بله، حالا یا برید تو جزائری که پشت اونا در اقیانوس هند است و پایینشون. علی ای حال اینا میتونن با ما در نصف النهار شریک باشن، اما ظاهر فتوای مشهور در لزوم اشتراک افق شامل اینا نمیشه. ولذا عرض کردم تو این بحث ما اون فتوای عدم لزوم، یعنی فتوای خلاف مشهور با غیر امثال، در غیر امثال میتونه همگرا باشن، یعنی کمک هم دیگه بکنن، به اطمینان برسونن کی را؟ مفتین را. مفتی دو تا مفتی هن. یکی میگه اشتراک افق شرط نیست ولی رؤیت با هلال مجزیه، یکی میگه رؤیت با هلال با تلسکوپ مجزی نیست اما عدم اشتراک افق مانعی نداره، لزوم اشتراک افق شرط نیست خلاف مش. این دو تا در غیر امثال ها، در غیر امثال چی میشن؟ هر دو طبق مبنای خودشون میگن ما ثابت شد، این مشکلی هم ندارم. اونی که میگه اشتراک افق شرط بلاد بعید کافی نیست، میگه خیلی خوب، تلسکوپ که مجزیه که ما با تلسکوپ در قم دیدیم. اون کسی که میگه تلسکوپ مجزی نیست، تو قم با تلسکوپ دیدی فایده نداره، من میگه خب مبنای شما اینه که اشتراک افق که شرط نیست که، پس همین حالا که ما در قم با تلسکوپ دیدیم، همین امروز در اون مثلا آفریقا یا در بلاد دیگری که در نزدیک نصف النهار ما هستن با چشم عادی میبینن، پس هر دو متفقن واضح طبق مبنای خودشون که هلال ثابته. اینا میگیم همگرایی دو فتوا،
تعاون
و همگرایی که کمک هم دیگه میکنن. این تعاون ها مهم است در چی؟ در تشابک شواهد، در این که بعض مبانی بخواد با بعض دیگه تقویت بشه به نحوی که در آینده باحثین را به یه اطمینانی برسونه که اینجا مجزی هست یا نیست. خب به خلاف شوال امسال که اینجور نبود، شوال امسال چون در اون دهانه سهمی بود، فقط در صورت رؤیت فتوای کسی که اجزا برای چشم مسلح قائل بود فایده داشت، برای دیگر هم فایده
داشت. جزایری نامید که میشه پیدا بودم
عدم اشتراک
اصلا الجزایر هم بدون چشم مسلح
در آمریکای مرکزی و جنوب آمریکای شمالی و شمال آمریکای جنوبی که ظاهرن خیلی عادی میتونستن ببینن مثال.
خب یعنی اگه عدم اشتراک اینجوری بگیرید باز همگرایی بگیرید، عدم اشتراک که اونو هم شامل بشه یه ساعت فاصله باشه، مثلا الجزایر با اینجا یه ساعت.
بله درسته، عدم اشتراک شعبی داره، اشتراک در شب بگیریم یا نه به یه طور دیگری معنا بکنیم.
قبل از طلوع فجر ما اونا با چشم عادی دید است، قبل از طلوع فجر ما رو مبنا که ازار ایته و قبل از دقا به حول لیلیت صادقه قشنگ برای ما می شده.
بله، یعنی اونا با چشم عادی می دیدن در وقتی که ما هنوز طلوع فجرمون نشده بوده،
نشده
بود. خب ولی مشکلی که اینجا داریم اینه که شب ما که گذشته و هنوز رؤیت هلال با چشم عادی ممکن نبوده، این شب را چی حساب کنیم؟
شب اعتصاب میکنیم. اذا
رأيته
قبل
الزوال
فهو
لیلة
حساب.
خب
لیلة حساب همین اماره نیست
قبل الزوال که ندیدم. بله یعنی این
قبل از
طول فجر، یعنی انقلاب میشه این دیگه. یعنی شب اول ماه شوال که فرض گرفتیم اینجا با چشم عادی نمیدیدیم، الان چه برچسبی داره؟ چون با چشم عادی نمیبینیم لحظات این شب که داره طی میشه تا نزدیک طلوع فجر بشه، این لحظات مال کیه؟ مال ماه شواله. فرض گرفت، فرض ما این است که هلال نمیبینه.
روز حساب تقنینیش میشه.
این دو تا این دو تا مبنا با هم جمع نمیشه دیگه. چون هم بخواید قبل از زوال حجت بدونید، هم بخواید بلاد بعیده، این دیگه اگر قبل از زوال باشه مختص به همون نصف نهاره، نه اینکه بخوام دیگه با زمش کنیم به اشتراک عدم اشتراک افق.
قبل از زوال
غالب دو تا مبنا شه دیگه خیلی چیز میشه،
چیز میشه،
اختلاف پیدا میکنه با
ظاهرا هر دو مبنا رو مثل مناجع سالین هر ماه حکیم که یادم نیست، اما جمین حاجر متق هر دو رو قائلن. یعنی هم میگن رؤیت قبل از زوال مجزیه برای ثبوت اینکه امروز ماه جدید باشه، و هم این که میگن که اشتراک افق شرط نیست، خلاف مشهور.
آقا امسال اشتراک در جزی از شب بوده،
در جزء خود اشتراک شب سوالات خیلی در ذهنش مد
مدتش باید
زیاد باشه. اگر
دلیلشون قبول داره مثال خود اینا دیگه مشکل نداره.
بله ولو تصریح میکنن ظاهرا در فرمایش مرحوم آقای خویی که ولو فی جزء منه، وقتی تصریح دارن دیگه اگر طوری باشه که اینجا هنوز ما طلوع فجر نشده درست شد، و اگر هم جزء من اللیل اینجا لیل عرفی بدونن،
یعنی تو فرق بین قبل و بعد هم نیست.
بله منظور از قبل و بعد، یعنی
سوالی مطرح کردید که مثلا مبدا اسلام های گذشته است یا مبدا آینده است
برای رؤیت قبل از زوال؟
یعنی وقتی که اشتراک در شب شد دیگه کافیه.
بله بله اون رو مبنای خوده، درسته، رو مبنای این که اشتراک افق شرط نیست و در یک جزء کمی از شب با اونجایی که الان احلال هلال شده و طبق مبنای خودشون که چشم مسلح را کافی نمیدونن اونجا دارن به چشم عادی میبینن، برای تمام بلاد سابق اونها یعنی شرقی اونها که تمام اونها رؤیت هلال نداشتن کافیه به نظر اونها.
حالا این بحیم ظاهرن معظم شد معظم شد رو شد
میدونن معظم شد
نسمه اضافه
یه معظم
این حد جدید است کس دیگه نمید.
بله اگر باشه معظم شب پس دیگه
یعنی پنجایی
اون از جزایریه با ثابت میکنه
ظاهرن اگر معظم شب باشه ظاهر کلمه معظم شب اقیانوس اطلس را به بعدش تمام بیرون میکنه.
بله آمریکای جنوبی امسا
به درد نمیخوره، یعنی وقتی رسیدید به اقیانوس اطلس یه فاصله وسیعی میشه تا اینکه بخواد بلاد در شب مشترک باشه. اما اگر بیا این طرف اقیانوس خب ما دورترین بلاد غربی که داریم که جزایر خالدات بوده در طول بلاد قدیم، در شهید در لومه فرمودن زهر اسم نبردن جزایر خالد، به نظرم گفتن در شهر لومه بود جزایر خالدات حتی از اسپانیا مورتره، یعنی مبدأ طول قرارش میده اگر نقشه نگاه کنید اسپانیا پرتغال که غربی ترین بلاد اروپا هم باز تو آفریقا اون زیر مغرب و مراکش اینا از اسپانیا هم هنوز چیه غربی ترن. حالا سوال سر اینه که آیا اگر در اون غرب آفریقا دیده بشه که از اسپانیا اون برتره که شاید نزدیک 6 ساعت با اینجا فرقش باشه 6 ساعت همسه، آیا 6 ساعت معظم صدق میکنه یا نه؟ اون وقت اگر صدق معظم باید احراز بشه هر کجا شک بکنیم دیگه نمیتونیم، صدق معظم باید احراز بشه تو این، اگر شک کردیم که معظم هست یا نیست دیگه باز برای ما معجزه نیست، معظم باید احراز بشه. حالا این رو نظر خودشون آیا بلاد غربی را که قبل از اقیانوس اطلس شامل میشه یا نه، بگمانم اگر مثلا بره بیش از 6 ساعت که نشه اما زیر 6 ساعت شاید مثلا لندن الان این نصف النهار چی بود؟ گرینویچ بود. نصف النهار گرینویچ 3.5 ساعت با ما تفاوت داره. اما بلاد غربی که اون جزایر خالدات تو غرب آفریقا باشه، دوباره با خود گرینویچ شاید اونا هم 2 ساعت فرقشون باشه. شاید 2 ساعت بشه. و مجموعش میشه مثلا 5 ساعت. 5 ساعت به نظر میاد معظم شب قشنگ ست بکنه. اینجا حالا خود ایشون سغروی یا چی بفرما نمیدونم. بله.
امسال گفتن که تو جنوب غربی ایران میشده ببینن، یعنی با همین تصویرن که گذاشته بودن ایران افتاده بود، نوک سنگی افتاده بود جنوب غربی ایران، یعنی تو وسط خوزستان اینا، میگفتن با تلسکوپ دیده میتونه بشه ولی ندیدن.
صرف این که نرم افزار بگه امکانیت رؤیت داره این کافی نیست. اون خود نرم افزار به عنوان یه محاسبه تخصصی داره میگه، اما اونی که میزان هست اینه که نه، با تلسکوپ چشم باز کنم ببینم.
شما گفتید موضوع
احلال هلاله، مانعی نداره. احلال هلالی که با رؤیت که طریقیت داره احراز بشه، نه صرف احلال هلال ولو با یک زنی که بگیم که نرم افزار چنین میگه. خود این نرم افزار سابقه ای داره، 6-7 تا معیار دارن. این معیار هاشو با هم دیگه فرق میکنه. همین معیار یالوب که حاکم بود و می آوردن عکسشو میدادن دفتر مراجع میدادن، اون سالی که دیده شد به این معیار خطا در اومد، خود متخصصین ایرانی به فکر افتادن معیارهای جدیدی بدن، معیارهایی که حتی با اون معیار میگفت ممکن نیست ببینن، اما با این معیار گفت ممکن هست ببینن، کما اینکه برعکسش هم میشه. اون میگه ممکنه ولی از نظر شرایط چی؟ یک چیزی رو که باید ملاحظه بکنه تو فرمول محاسبه که فی علم الله اون دخالت داره، این متخصص بلد نبوده اون پارامتر را اعمال نکرده تو فرمول محاسبه رؤیت هلال و ترسیم این سهمی. ترسیم سهمی باید نمیدونم، من بلد نیستم، شاید 7-8-10-20 تا پارامتر ملاحظه بکنه تو فرمول تا بتونه این سهمی رو روی کره زمین رسم بکنه. خب اگر این یکی از اینا رو غفلت کرده باشه یا اون میزانش رو اشتباه داده باشه، این نرم افزار دقیق جواب
نمیده. امسال مشکل ابر هم بود که نتونستن ببینن، یعنی امر عارضی است دیگه تو حساب.
بله، مسئله ابر هیچ زاره هیچ کس مشکلی نداره در اینکه ابر برای احلال هلال مانع یاد ایجاد نمیکنه در صورت علم. در صورت علم مانع ابر اینا مانع نیست.
یکی از چیزایی که فرمودید اون روایات دو سه روایت معتبر هزار ایت و قبل از زوال تا آمده نگیرت المافیه، خب اون از هم یه بکنید به هم، خب پس شب هم میشه شب رو حساب اون چیزایی که فرمودید. من این طور میفهمم که اگه کسی اونا رو قبول کنه این سیام عید بوده مثل آقای فوی
من
حساب کنم
مجابه انسان سیام موزه نگرفتی یه جور میخواد درستش کنه.
یعنی
شما هم
روز
سیامو نگرفت؟ نه، من گرفتم.
یعنی همون قصد بعدی که فیدی اونا رو حساب احتمالی که شاید این حرفا غلط باشه بلا بوده، من یعنی که دست بردارید از برگرمانم
اونجوری که من قبلنم عرض کردم، ادله مسئله صوم وجوبش و افطارش واقعا تو لسان ادله دو حیث را آدم به وضوح میبینه. یکی حیث نفس الامری حلول ماه تکوینن فی علم الله تعالی، ثبوتا خدا میدونه یه لحظه ایست که اول ماه شروع شده فی علم الله. این ادلهی هست که اینا میرسونه که قبلا صحبتش کرد. یه ادلهی هست که کار داره با اونی که فی علم الله ثبوت ماه شر اصلی بوده ثابت شده برای مسلمان هم احراز بشه. احراز بشه طبق اون ماه روزشون رو بگیرن، درست شد؟ که این ادله اثبات موضوعه، چون ادله اثباتی دو جور داریم، یه ادله اثباتی حکمی داریم که الان ما داریم راجبش بحث میکنیم، یه ادله اثباتی موضوع داریم که میدونیم که اون ادله کار داره با اینکه نزد متشرعه اون موضوع ثبوت شرعی چجوری جا بگیره، چجوری متشرعه بگه آه الان موضوع شرعی بر من آمد، یعنی یه نوع اثبات موضوع. ادله داریم در این جهت که بگمانم اینا هم دلالتش واضحه که اونم باز قبلا صحبتش شد. حضرت می فرمان که لا یحب ان ینفرد الرجل بالصوم، تو کافی بود اینجور خوب نیست که یه نفر بگه بابا ماه مبارک من که دارم روزه می گیرم، صوم هینا یصوم الناس، افطر هینا یفطر الناس، لو کان فی البلد خمس مئه فصوم بصومهم افطر بفطر، بنی الاسلام علی خمس علی الصوم، درسته؟ ان فرض الله ان الصوم من فرض الله فلا تؤدوه بالتظنی، یعنی یه لسان های متعددیه سر اینکه شارع برای اثبات موضوعی شهر مبارک بین متشرع حساب باز کرده، نگفته این ماه مبارک دل میگه خودتون میدونید حالا هر کس برا شد، یعنی گفته من اشاره عنایت دارم به این تعظیم شعائر شهر مبارک، من مهم برام که مسلمان ها همه با هم شروع کنیم
از باب تقیه مدارات،
نه نه از باب نفس مطلوبیت تعظیم شعار صوم،
صوم کما ترناس این ناس ظاهره و عامه هم ولی این که از باب تقیه مداراتی باشه هست این تقیه،
بله دو تا دیگه روایت هم بود چون که حضرت فرمودن که احب الی من ان یضرب عنق، که فهمیدم والله لاعلم، این درسته، اما اینکه یکره ان ینفر در رجل چه ربطی داره به تقیه؟ ببینید حضرت میگن که روز آخر شعبانه، فقط نیت این یوم الشک از ماه مبارک و روی حساب استصحاب سیوم شعبان، درست شد؟ حضرت می فرمان که رو ادله کن قصد ماه مبارک نکن، اینجا قصد سیوم بکن، درست؟ حتی فتوا هست میگه قصد بکنی باطله ولو ماه مبارک باشه، من مثل یه در اربع اینا رو به نظرم آوردیم خوندیم مفصل، بس خیلی عجیب که شما اگر در یوم شک از ماه مبارک در سیوم شما قصد ماه مبارک کردی بعدنم معلوم شد ماه مبارک بوده باز روزت باطله، فتوا بود برای، درسته؟ دلیل این حرف چی بود؟ دلیل این حرف اینجا جالب بود به این که شما سزاوار نیست ینفر در رجل، لذا بگیم ماه مبارک من حالا شاید ماه مبارک باشه، ما میگیریم که احتیاط مانعی نداره، اصلا هنوز ماه مبارک ثابت نشده به عنوان یک شعائر شرعیه، شما اسم احتیاط هم بذاری داری چیکار میکنی؟ نه تفرقه میندازی در اون چیزی که لازم است برای شعاریت صوم. بله قصد بعد من اون سید بعدش فرمودن قصد بعد ما میگیم قصد وظیفه فعلی تو همون فتوای مشهور، اینم نیست، یعنی میگن لازم است شما قصد ماه شعبان کنید، لازم است، ببینید فتوای مشهورا، لذا در عربه میگفتن حالا کسی قصد وظیفه بکنه چه مانعی داره، اینا فروعاتی بود که بعد سید بهش اضافه کردن، ولی طبق اون فتوای مشهور میگفتن یوم شد و دلیلش چی بود؟ چند تا روایت بود، شما لسان اون ادله را ببینین عبای از تقیه داره، مدارا داره، کنه لسانش چیه؟ مثلا فرض الله فلا تعدوه به تظنی، لسان تقیه نیست، اصلا نمیخواد بگه شما احتیاط نه فرض الله فلا تعدو، بذارید محکم بشه کار، وقتی که برای کل مسلمین میگه امروز ماه مبارک شما یالا بگید حالا ماه مبارک،
انسانی طور نه،
بله
انسانی طور نه، تو نجف اشرف آقا فیاد آقای سرشیب دو تا از مراجع مهم همون روز سیام ما را عید اعلان کردن، آقای سیستانی اون فرماشون خوبه، یعنی اگه واقعا فکرش کردم وقتی فرمونید واقعا یه جوریست که دیگه همه گفتن ما رمضانه، من یکی بلندشم بگم ای، ولی اینجورم نبود آخه.
ولی خب ببینید در این که اختلاف پیش بیاد در وقتی که نیاز بلفه به اون وحدت تقویم نیست، خب ما مشکلی نیست، حالا بوده الانم تا وقتی که این ما مباحثه ما برای همینه که نزد باحثین آینده صاف بشه که اگر میخوای چیزی را بگه با وهم و خیال و اقتحام در حلکه فتوا نده، نظر نده، مباحثه برای همینه، یعنی طوری باشه که بعدن اگه بگه مجزی نیست یا اگه بگه مجزی هست مطمئن باشه. این برای خود مفتی. مهمتر غرض این مباحثه ما که قبلا زیاد عرض کردم صرف این نیست که یک کسی به اطمینان برسه که تلسکوپ مجزی یا نیست، اشتراک افق هست یا نیست، مهمتر اینه که به یک فهم جمعی برسن مفتی در آینده، به اینکه همه یک نظر را انتخاب، یعنی برای جمع مفتین واضح بشه این مباحثه غرضش اینه، بستری فراهم بشه همه شعب حرف، کوچه پس کوچه های حرف زده بشه، لوازمش بررسی بشه، تا بعدن میبینید 10 تا مفتی اگر هستن همه براشون واضحه که باید اینا فتوا بدن.
کما اینکه تو اختلاف نوانی ظاهرا حل نمیشه،
بله معلوم نیست حل نشه. ببینید چون در فقه نظیر داره دیگه، در فقه مواردی بوده که وقتی تاریخش رو نگاه میکنه اختلاف حسابی بوده، بعد که بحث چکش خورده یعنی همین مبانی با هم دیگه چی شده مورد مداقه و سنجش قرار گرفته، کم کم توافق شده بر یک مبانی. این در تاریخ فقه وقتی باشه کافیست برای اینکه اینم ممکن باشه، اختلاف مبانی که بگیم اصلا حل نمیشه. الان مبانی روشنه دیگه، چند تا این مبنایی که میگیم یعنی اینا اصلا ممکن نیست برطرف بشه. من جلوتر عرض کردم اونجایی که مبانی بحث رؤیت هلال برسه به اونایی که هنوز مدون نشده حق با شماست، حل نمیشه. شبیه این که میرسه سر استظهار یک روایت، این مبنا میگه العرف بابک، این روایت ظهور دردنی، اون یکی میگه العرف بابک، این روایت ظهور دردنی، کجا حل میشه؟ تمام شد العرف بابک و تمام شد بحث مبانی مون. اما اگر این العرف به بابک برداشته بشه، قبلا عرض کردم، یعنی در اصول یک فصل مشبعی بیاد در مناشه ظهور عرفی، یعنی قشنگ مدون بشه که وقتی میگیم هازا ظاهرون عرفن، ذهن عرف چه کار میکنه که میگه این ظاهرون، اگر مبادش روشن شد مدون شد در آینده بین 10 نفر که دارن بحث میکنن 9 نفرشون نه حق با اینه که میگه ظهور داره در این، نه اون یکی. ملاحظه میکنید چرا؟ چون مبادی استظهار عرفی مدون شد، یعنی قشنگ نشون میدن، میگن ببینید ایشون که میگه این ظهور داره در این، این مؤلفه ها را در نظر گرفته که این از نظر بحث تدوینی کارا نیست، ایشون که میگه ظهور داره این مؤلفه ها را در نظر گرفته که کارا هست، اما تا اون مدون نشده درسته. لذا این بحثا خود استظهارات را چه کار میکنه؟ به صحنه میکشه که نگیم العرف به بابک و اختلاف مبنا قابل حل نیست. امیده که انشالله حل بشه همین مباحثه انشالله. خیلی خوب، حالا علاوه بعضی چیزا هست که دیگه اون مثل سنی های افغانستان تو کابل امسال روز شنبه زارن گفتن نماز عید خوندن، اما چند ساعت بعد نماز عید اونا تازه کسوف رخ داده. نماز عید را خوب، بله
از شدت تعجب.
آخه کسوف یعنی چی؟ یعنی اونا که نماز میخونده هنوز مقارنه نشده بوده، چند ساعت بعدش، نمیدونم چند گفتنم کجا، بله چیزی فرمود، بله. حالا ای حال این دیگه تا اینجا میرسه، اونا ادعای رویت کردن ها، گفتن که ما شهادت،
بله
بله، شاید اول سالی میخواستن جشن بگیرن گفتن حالا زودترم شد 30 ماه. بله علی ای حال اینجور موارد دیگه نمیشه که ما بیایم بگیم که نمیدونم رؤیت صرف اثبات شریعت قطع به خلافش حاصله.
بله آخر ماه که
بله
هلال آخر ماه
بله. خب حالا اینا عرض کردم برای این خصوصیتی که شوال امسال داره، گفتم تذکرش خوبه. این شوال امسال اینجوری بود که درست این دماغه این سهمی بود و خیلی از نظر بحث ما منفرد بود، همگرای درش کمتر میشد، مگر طبق همون جزء من اللیل یا امثال اینها که اونجا همگرای میشد.
خیلی اون مبنای اولیه آی خویی که اشتراک در شب هم حتی نیاز نمیدونستن امثال کفایت میکرده شما؟
مبنای
قبل از ایرادشون اشتراک در شب فهمید بعدن آی خویی اضافه کردن دیگه.
بله ایشون که اون عبارات اولیشون چاپ اول منهاج که من سالش هم رو عرض کردم 92 بود، شاید با اونی که 99 96 کی بود تفاوت کرده و قید اضافه کرده بودن، عبارات قبلیشون خیلی روشن بود در اینکه مطلق میگفتن. حتی اون قیدم که اضافه کردن 3-4 جا بعدش عبارات باید تصدیق کنه که نکرده بودن، آوردیم خوندیم که طبق همون اطلاق قبلی عبارت آمده بود، ولی نسبت به اون نظر قبلی دیگه صاف بوده که مثل این که الان در آمریکای مرکزی ندیده می شده به نظر ایشون ثابت می شده اگر مطمئن بودن که ثابت شده اونجا.
هم ظاهر غیب ثابت نمی شده.
بله
اگر الان اون خیود رو اضافه کرده یا اشتراک در شب باشه،
بله اون مثلا اگر غرب بله غرب آمریکا مثلا نیویورک شرق آمریکا، اون طرف نمیدونم مثل بلادی مثل سانفرانسیسکو کجاست که بله اونا در غربه، اونا ظاهرا در شب اصلا اشتراک پیش نمیاد. یعنی وقتی که او میخواد که چی بشه، او میخواد که رؤیت هلال بکنه، روز ما آغاز شده، اصلا دیگه ما اشتراک پیش نمیاد. به نظرم ساعتش 14 ساعتش هم
امسال طبق فتوای همون اصلاح شده آخوی هم اید سیوم دیگه درسته؟
بله چون در شرق آمریکا اینا می دیدن به نظرم 11 ساعت و 9 ساعت اینا باشه، در نیویورک اینا شاید دیده نمی شد، اما در آمریکای مرکزی و جنوب آمریکا شمالی دیده می شد به نحوی که نقشه می گفت. خیلی خوب، حالا عرض کنم که اونی که بحث ما اینجا مطرح است اینه که بگیم این که در کتاب رؤیت هلال گفتم ما رؤیت دو جور داریم، رؤیت موضوعی مثل لا تنظر الی الاجنبیه، این اطلاق داره، حتی با تلسکوپ هم اگه به اجنبی نگاه بکنید باز حرام، مهم نیست. چرا؟ چون رؤیت موضوعیه داره، لا تنظر الی الاجنبی حرفش این بود دیگه. اما وقتی میگن که اذا رأیت الهلال، چون رؤیت اینجا موضوعیت نداره، طریقیت داره به اون ابتعاد جرم قمر از شمس به یک بعد خاصی، پس تلسکوپ موضوعی نیست، اطلاق نداره به اینکه هر جور دیدید، دیدنی که فاصله جرم قمر از او را ثابت بکنه، نه اینکه شبیه چی مثل حد ترخص که اگه شما به تلسکوپ ببینید که فایده نداره. حد ترخص رؤیت جدران و اینها چی بود؟ طریق بود به یک حد خاصی، به یک فاصله مکانی خاصی، و لذا چون طریقیت داشت اطلاق نداشت و تلسکوپ نمیتونه جاز. این را من الان میخوام اینو عرض کنم، این تحلیل موضوعیت برای رؤیت من اینجوری بزنم آمده که این تحلیل موضوعیت جا نداره، یعنی یک تحلیلی است که لم یقع فی محله، ما یه جوری دیگه ای باید تحلیل کنم. مقدمه ای که عرض کردم برای اینکه این تحلیل معلوم بشه همین است که الان شروع میشه. لکل حکم شرعیین عناصر و ترتبه توبه، همون بحثی که قبلا شد، هم الحمدلله مستحضریم، ولی باید اسمش ببریم، مقدمه قرار بدیم تو ذهنمون حاضر بشه تا بتونیم برش متفرع بکنیم. اون مسئله چیه؟ مسئله اینه که حکم شرعی یک مجموعه ای تشکیل میده، هر حکم شرعی وضعی یا تکلیفی مرتبط با یه چیزایی هست، میگیم حکم، متعلق حکم، موضوع حکم، متعلق المتعلق حکم و امثال اینا. اینا اصطلاحاتیه که معروفه. اینجا در این بحث یه تقسیم بگم، قبلا من عرض کردم که نظم دادن علوم اعتباری و انشاء حکم به نحو اغراض و قیم، که اینا دیگه زیاد تکرار کردم و یادآوری میکنم. ما عرض کردیم که اون چی که اساس علوم اعتباری است و به حق گفته میشه که این احکام اعتباری هن، فقط مال واسط است. تو این جهت دادم، اگر از جهت دادن که این واسطه پل است بین اغراض و قیم شما صرف نظر بکنید، اگر از این پل صرف نظر بکنید، تمام دستگاه فقه به نفس الامر یاد برمید. دیگه اینجا قبول نداریم تو این فضا بگن که بابا اعتباریات را با تکوینیات قاطی نکن. اونی که میگم قاطی نکن و درستم هست، تو این فاصله جهت گذاریست، تو فاصله جهت دهیست که مکرر عرض کرد. پس ما یه اغراض داریم، یه چی داریم؟ یه حاملین ارزش داریم، قیام داریم، و یکی هم این که صاحب ارزش را جهت دهی بکنیم با اعتبار به سوی این که ما را به غرضمون برسونیم. این سه تا ها میتونه انتقال محور پیدا کنه. یعنی شما هر کدوم از اینا را میتونید محور قرار بدید، مؤلفه‌اش را بگید. اگر شما غرض را محور قرار دادید، میگید که غرض، اگر مثالش که در حدیث شریف کسا هست خیلی جالبه، پنجتن آل کسا علیه السلام جمع بودن، هر کدومشون را شما محور قرار بدید، عبارت شما تغییر پیدا میکنه. پنج نفر تغییر پیدا نمیکنن. اونی که خدای متعال به اون چی که حضرت صدیق سلام الله علیه فرمودن در این برای ما در این نقل، اون چی که خدای متعال اونجا برای ملائکه فرمود چی بود؟ هم اول محور شدن حضرت فاطمه سلام الله علیها، ولذا و ابی ها و اله ها بنی ها، یعنی محور حضرت بودن. حالا اگر محور از سید و شهدا می شدن، عبارت تغییر می کرد، هم الحسین سلام الله علیه و چی؟ و امه و جده و ابوه و اخوه، تفاوت میکرد. در این بحث ما اینا دقت کنید، در این که چی را محور قرار بدیم، نظامی که پیدا میکنه نظام خاص خودشه، مستقل لمحه، اما منافاتی نداره با اینکه یه عنصر دیگه را محور قرار بدیم. کما اینکه در حدیث کسا چه حضرت فاطمه سلام الله علیها را محور قرار بدید، چه حضرت سید الشهدا، چه پیامبر خدا را، قضیه فرق نمیکنه، مطلب یکیه. نظامی که تشکیل میشه دوتاست، اما نظامی که با همدیگه متوافقه. یک نظام را شما با محور قرار، اینا به یه اصطلاح میتونه بگه انتقال محور، یعنی مؤلفه ها یک نظام، پنج نفر جمع هم میخواد بیان کنید این جمع را تحت یک نظام، تا کدوم اینا را محور قرار بدید بیانات فرق میکنه. محور از این شخص منتقل میشه به اون شخص، بیان تغییر میکنه. در ما نحن فی الان لکل حکم شرعیه، محور چی شده اینجا؟ شده حکم شرعی شده محور، لذا هر چیز دیگه رو شما بیارید میشه متعلقات حکم، یعنی بند و بیلای حکم، لذا میگه موضوع حکم متعلق حکم. همینجا اگر شما بیاد غرض را محور قرار بده، بگید غرض و متعلقاتش، اتفاقا حکم شرعی میشه یکی چی؟ یک وسیله‌ای برای جهت دادن رسیدن مکلفین به غرض. چرا؟ چون غرض شد محور، خود حکم میشه بفن. اگر شما قیام را، اونایی که میتونن مکلف را به غایت برسونن، اونا را اگر محور قرار بدید، بیان با فرق میکنه. اینا عرض کردم برای اینکه یه دفعه نگید آی یه دفعه گفتیم غرض و قیام، یه دفعه حالا میگیم این نزد به حکم، نه، اینا منافاتی با هم دیگه نداره. انتقال محور در هر کدوم از اینا ممکنه، هیچ منافاتی هم با هم دیگه نداره. فعلا غرض ما حکمه، محور حکم شرعی است، حکم تکلیفی، احکام خمسه یا عشره یا بیشتر، این حکم تکلیفی. حکم وضعی هم با اون بحثای خاص خودش که داره، که حکم وضعی عرض کردم ظاهرن الان زمان ما که دیگه به نظرم لاره بفی شده، مرحوم شیخ در رسائل داشتن که ما حکم وضعی نداریم، همش منتظر از تکلیفه. مرحوم صاحب کفایه شاگرد خودشون بودن، خیلی خوب و زود به جا، باید تشکر کنم از مرحوم صاحب کفایه، سریع جلو اون حرف مرحوم شیخ ها گرفتن، اون حرف لوازم ناجوری در کلاس فقه پیدا میکنه. و لذا الان صاف است برای باحثین که ما حکم وضعی شرعی ابتدا به ساکن که خود شارع انشاء حکم وضعی کرده باشه، نه اینکه حکم تکلیفی را بفرماد ما انتظار کنیم ازش. نه، انواع اقسام صاحب کفایت از سه جور فرمودن، فرمودن سه جور داریم. الان یه حال ما اینو شک نداریم که حکم وضعی که ابتدا به ساکن شارع و خود حکم وضعی را انشاء بفرماد داریم، در عرف و کلام هست. خیلی خوب، روی این مبنا حکم وضعی یا حکم تکلیفی وقتی محور شد متعلقاتشو میخوام بفهمیم. لکل حکم شرعی عناصر ترتبط به، حکم شد محور یعنی عناصر شدن چه؟ مؤلفه هایی که علی ای حال مؤلفه ها هستن. شما فعلا محور رو حکم قرار دادید، روشنه این عرض من که خب مثلا فی قولنا اکرم العالم فالحکم الوجوب والاکرام متعلق الوجوب، اونی که واجب است و هو فعل المکلف، والعالم متعلق المتعلق، متعلق اکرام شد، اکرام عالم متعلق تعلق گرفته به عالم. خب متعلق المتعلق الذي يتعلق بالاکرام والموضوع للحکم هي الامور الملحوظه التي توجب فعليه وجوب الاكرام. موضوع اصطلاحی که تو کلاس های فقه داریم، موضوع حکم چیه؟ مجموعه اموری که سبب فعلیت حکم میشه، یعنی هر چیزی که یه نفس سببیت داره برای اینکه وجوب اکرام به فعلیت برسه، دست بزنه پشت گرده مکلف بگه یا الله اکرم، حالا دیگه برد واجبه. مجموعه امور میشه موضوع وجوب، موضوع وجوب. خب و هذا المعنى للموضوع هو اصطلاح فقهی رائج و به هذا المعنى ربما يقال ان الموضوع هو المكلف. میگه موضوع حکم شرعی چه؟ میگه مکلف، درسته؟ و حالا که اگه وجوب باشه مکلف واجبه، معنا نداره که بگیم موضوع حکم شرعی مکلفه. مکلف موضوع یعنی چی؟ یعنی حکم وجوبه، مکلف موضوع وجوبه، یعنی المکلف واجب. نمیشه بگن که معلومه وقتی میگیم مکلف موضوعه، یعنی مکلف یکی از چیزاییست که شرایطش تحققش سبب فعلیت حکم وجوب میشه به هذا المعنا. او ان الموضوع فی اکرم العالم هو العالم، اینم زیاد گفته میشه. موضوع در اکرام عالم کیه؟ عالم است. این موضوع اینجا خوبه، یعنی یکی از اون چیزاییست که وجودش عالم خارجی سبب میشه وجوب اکرام به فعلیت برسه. و لذا میگیم که موضوع مقدمه بر حکمه، یعنی وجودن. و لذا میگیم موضوع علت حکمه، موضوع علت حکمه، ملاحظه میکنید؟ در حالی که متعلق معلول حکمه. خب اکرم خب او یقال فی قولنا اکرم العالم العادل ان العداله شرط للوجوب و جزء لموضوع الحکم. جزء موضوع یعنی چی؟ یعنی عدالت از اوناییست که سبب میشه که وجوب به فعلیت برسه. ولیکن کثیرا ما یقال ان موضوع الوجوب هو الاکرام، ولی اینم زیاد کار برده. میگیم وجوب اکرام موضوعش چیه؟ اکرام. موضوعش چیه؟ اکرام. اینجا موضوع اصطلاح فقهی نیست، کاملا متفاوت. اینجا موضوع یعنی میگیم الاکرام و واجبون، موضوع منطقیه، متعلق حکمه، نه موضوع تو اصطلاح قبلی. این اصطلاح جدا یه نواس مخلوط بشه. کثیرا ما یقال ان موضوع الوجوب هو الاکرام، الاکرام و واجبون، پس موضوع واجب چیه؟ اکرام. اینجا موضوع منطقیه. به هذا المعنا لیس الا معنا منطقیا للموضوع الذي هو الجزء للقضيه، فقضيه الاكرام واجب، موضوعه الاكرام و حكمه الوجوب، ولكن هذا ليس من الموضوع المصطلح في الفقه اصلا، لان الموضوع في الاصطلاح الفقهي هو الموجب والعله للحكم، او حكم مياره. ولذا میگفتیم شرط الوجوب شرط الواجب. شرط الوجوب میگفتن چیه؟ میگفتن شرط وجوب نباید برید دنبالش. چرا؟ چون تو استطاعت شما نباید برید مستطیع بشید، چون شرط الوجوبه. چرا؟ چون نیومده که هنوز حکم نیست، وقتی میاد تازه حکم میاد، علت الحکم. به خلاف مثل وضو، وجوب صلات میاد، وضو شرط الواجبه. اینا رو فرمودن. خب خیلی خوب. حالا برای فردا اگر زنده بودین این بقیه عبارات نگاهی بکنید، اونایی که شما فایلی بود فرمودید توضیحش هم دادید مطرح میشه اینجا، شما دوباره مقصود خودتون رو که خوب بحث نشده بود در نظر بگیرید، ملاحظه بکنید، با عباراتی که فردا هست مطرح کنید. حتما ان شاء الله که بحث فردا مربوط به همینه، موضوعیت و طریقیت و مباحثی که دنبالش هست. الحمدلله رب العالمین، صلی الله علی محمد و آله الطیبین
الطاهرون.
نگفتم تالی فاسد، گفتم لب خیلی فرق میکنه. تالی فاسد استدلالی است که رد میکنه اون مقدم. وقتی میگیم تالی فاسده یعنی اون مردود شد، و حالی که نه، مرزکم لوازمی داره که موجب سختی میشه در کلاس خیلی تمام. اون لوازم این است که میبینید خیلی جا هست که اگر تو مباحث های ما پیاده شده تو همین زحمت کشیدن ملاحظه بکنید، میگیم اکثر طرق را در تقنین شاره میکنم بخلا میکنم، درست تو اون فایده اگر این بانو ببینید اکثر طرق بله. تو اونجا اینو عرض کردم، ببینید فرمایش شیخ چیز محال نیست، تالیه فاسد نداره، اما تالی به معنی لوازمی که کارو سخت میکنه، راه را باید دور بزنی مثل لقمه پشت میگن لقمه دور سرگردون کنه، و لوازم دست و پاگیری پیدا میکنه در چی؟ در کلاس این من نه تالیه فاسد معنی رد کردنه. پس این محال تا
این نداره آجا دوره چشم مسلم مکتوبش
هست،
تحلیلی که حالا ما داریم تو منطق قدیم از موضوع محمول نسبت مبتنی بر همین تحلیل، فقه ها اومدن یعنی با همین تحلیل وارد شدن، دیدن حکم متعلق حکم و متعلق بود و موضوع متفاوته، یعنی دست از این تحلیل بر نداشتم که این تحلیل منطقی اونجا هم جریان داره، درسته؟
خب وقتی میگن که مثلا زوال جزء موضوع حکمه زیاد بکنم زوال نیست، الان حکم چیه؟
زوال موضوع حکمه؟ نه نه جزء حدیث چیز رو بگیم مثلا اقم الصلات،
خب
یا مثلا هم اکرم العالم که فرمودید، خب اکرم اینجا حکمه یعنی وجوب حکمه، اکرم متعلق وجوبه، و خدمتتون عرض کنم که عالم هم متعلق المتعلق، موضوع هم همون به حمل شایع صادق عالم میشن، درسته؟ شما اینجور تحلیل میکنید؟
نه، موضوع عالم جزءشه، مکلف جزءش، این توضیحش هم ابن آسد که حل قادلت و جوز خوب برست
مکلف هم جزء موضوع،
بله احسن،
از بابه که حکم خودش هم تعلق میگیره که
چرا موضوع موضوع است، یعنی چی؟ یعنی وضع لیوج بلحب، موضوع مقدم بر محموله، در اینجا موضوع یعنی وضع لیوج بلحب نه لیحکم علیه.
فایده با تحلیل مفهوم شیعی که میگن مثلا منطقیون جدید مثلا قبول ندارن تحلیل موضوع محمول نسبت، قضیه رو به مفهوم شیعی تحلیل میکنن، میگن مفهوم
بحث اونا منافاتی با این نداره،
میخوام بگم اگه اونجوری بگی مثلا اون موضوع منطقی نداریم، برای اکرم العالم موضوعی وجود نداره، چون تحلیل میبرن قضیه رو به اینکه چیزی وجود دارد که عالم است، یعنی درس اینجوری میگن چیزی هر چیزی که عالم باشد وجوب اکرام داره، ولی با اون
در منطق جدید اکرم العالم را تحلیل به این میبرن که ما یک محمول دو موضعی داریم،
دو موضعی
درسته؟
اینجا شیعی وجود نداره، اصلا موضوعی وجود نداره، محمول دو موضعی داریم، اگه بخوایم بگیمش باید به چه نحوی بگیم؟ هر چیزی
محمول. در همه جا محمول شیعی نیست، اون متغیر ایکس درسته؟ اون همه جا شیعی هست و محمول همه جا غیر شیعی هست، میگرد در منطق مرتبه دوم
اکرم العالم داره،
منطق های منطق مرتبه دوم خود محمول های تو منطق مرتبه اول میاد میشه ایکس، میاد میشه محمول، درسته؟ اول که میشه منطقه مرزای
دوم. تو منطقه مرزای دوم تا خود ایکس هست، یعنی اینجوری نیستش که محمولات مرتبه دوم وقتی میان حمل میشن بر محمولات مرتبه اول، ما اینجا شی نخواهیم برای جمله.
شی داریم اما شیش محمول قبلی ماست. این خود صفت شده موجود. صفت در منطقه مرتبه اول محمول بود و ایکس بود که موجود. در منطقه مرتبه دوم اون محمول منطقه مرتبه اول خودش بوده شده الان آبجکت،
آبجکت موجود. ولی خب این همون هم تحلیل کنیم شیئی داره، یعنی اینجوری نیستش که ما بگیم منطقه معقول صفت مثلا،
نه اون شیئی که شروع منطقه اصلا نداره، مال مقایسش کنیم
اینا فایلش هست.
آره
پیاده شده
دو تا مقاله رو راجع به این مقایسه کنیم، یکی اون مقاله ای دلالت راسل رو همجا مقایسه کنیم. اینا رو من توضیحش مفصل اونجا عرض کنم که وقتی منطق مرتبه دوم شد خودشون در منطق مرتبه دوم به توافق نرسید. یعنی یکی از مشکلات و معضلاتی دارن که چکارش بکنیم ملازم میکنید، و لذا بوده که من عرضونم که اساسا منطق را بعد پایه‌ریزی کردم. عرض میکردم که فرگه برای اینکه منطق را ریاضیات را سر و سامان بده اومد سراغ منطق تا منطق را مقدمه برای او قرار بده. اشتباه مهمی که او کرد که تو مقایسه ما طلبی اهل سن بگیم، ولی خب مقایسه ما نذار، این بود که او آمد برای اینکه ریاضیات را سامان بده سراغ منطق اومد، وقتی خواست منطق را سامان بده رفت سراغ قضای شخصی. از قضای شخصی شروع کرد که اشتباه بسیار مهم بود،
چون قضیه رو تحلیل کردن به مفهوم سیاسی
میتونه سوره که تحلیل کنم اونجا عرض کردم. ایشون میتونست همون ریاضیاتی را که به خاطر اون اومد منطق را سامان بده
با ارسطویی با ریاضی در
قضایای ریاضی را منطق را روش تحلیل کنه، نه اینکه وقتی بخوام منطق را تحلیل کنه اتم اتم قضایای اتمی خودش رو برسه سراغ شخصی. ما در ریاضیات قضای اتمیه داریم که قضایای طبیعیان و اصلا محتاج قضای شخصی نیستند. او اگر منطق را رو این پایه‌ریزی کرده بود مصیبت الان نداشت. الان بگیم منطق موجهات، منطق نمیدونم مرتبه دوم، اگه اون زمان اونجوری، یعنی همون غرضی که داشت وارد شده بود، اگر قضایای ریاضی را تحلیل میکرد در تأسیس منطق ریاضی خودش، نه سراغ قضای شخصی میرفت در صدق اتمی.
نتونسته بودلم با همین چالش
میگم میتونست مقاله اندیشه داره، ما یکی دیگه مقاله اندیشه رو مقایسه کردیم، نصف کار شد خورد به کرونا، اونم مقاله خوبیه. چرا؟ همون چیزی را که او در اندیشه داره بیان میکنه میگه در ابتدا اینا را محور قرار میداد، درسته؟ همون چیزایی که او میگه خارجیت داره در حوزه ریاضیات محور قرار میداد میتونست، یعنی او خودش میگه در مقاله ما قضایای ریاضی داریم که مثل قضایای شخصیه در عالم خارج شخصیت دارن با این که ریاضی هم به زید و امر و ایکس آبجکت هم نیستن. خب وقتی شما این فضا را دارید چرا اونجوری شروع کردید که یک قرن یک راه های عجیب و غرمان را عرض کردن که راه بعدی پیش رفته. حالا الهیات اکرم العالم خلاصه بحث ما میشه چه؟ میشه یک محمولی که اکرام و دو موضعیه و مرتبه دوم هست یا نیست؟ مرتبه دوم هست یا نیست؟ بگمانم نیست. منطق مرتبه دوم نیست اینجا. چرا؟ چون مکلف داریم و عالم اینا خودشون صفت نیستن. یعنی موضع هایی که این محمول بر اونا تعلق میگیره شیء خارجی هست. نه خودش صفت باشه.
العالم
باشه. اکرامش هم فعل و فعلم که محموله. شما در منطق جدید فعل را محمول قرار میدید. حالا اینم عرض کردم یکی از کارهایی است که زرنگی کردن. خود فعل هم را کردنش محمول، قدیم خراب بود برش گردونی تو منطقه قدیم به محمول، اینا الان دیگه فعلا بدونی که محمول زحمت منطقه قدیم را بکشونه به این برمیدن.